ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 20 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نامنویسی کرده بودند. در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدن میتوان به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و صدا و سیما و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. همچنین هیچ یک از 4 زنی که ثبت نام کرده بودند هم احراز صلاحیت نشدند. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران 8 تیر ماه برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت یکی از محورهای گفتگوی آنها مقابله با اقدامات ایران در تشدید تنش‌ها بوده و دو کشور بر اعمال فشارهای لازم در این زمینه مصمم هستند. امانوئل مکرون که در کاخ الیزه و در نشست خبری مشترک با جو بایدن سخن می‌گفت، از جمله به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، برنامه هسته جمهوری اسلامی و همچنین حملات بی سابقه تهران به اسرائیل اشاره کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که ایالات متحده و فرانسه در مورد قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس کاملا تفاهم داشتند. پیشتر برخی رسانه ها از عدم موافقت آمریکا با صدور قطعنامه علیه ایران خبر داده بودند. رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز از بحران فزاینده آب در ایران خبر داد. محمد جعفر ناظم السادات با اشاره به اینکه تعدادی از استان‌های ایران امسال شاهد بارندگی نزدیک به نرمال بودند، تاکید کرد که حتی اگر میانگین بارش‌ها در کل کشور به سطح عادی خود بازگردد، منابع آبی ایران تنها کفاف زندگی بین 40 تا 50 میلیون نفر را خواهد داد. این پژوهشگر علوم جوی با تاکید بر اینکه دوره‌های خشکسالی در استان فارس و بسیاری دیگر از استان‌های ایران بیش از دوره‌های ترسالی است، گفت که ایران به طور پیوسته با تنش آبی روبروس و فرونشست‌ها هم به معنای پایان ظرفیت آب‌پذیری خاک است. ایران بیش از یک دهه است که با کمبود شدید آب و بحران‌های محیط زیستی روبروست. منابع بهداشتی در نوار غزه میگویند از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نیمه مهر ماه سال گذشته بیش از 37,000 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش تقریبا 84,500 تن هم در این درگیری‌ها زخمی شدند. این در حالی است که منابع حقوق بشری و سازمان ملل تایید کردند که در این فاصله بیش از 1.5 میلیون نفر از جمعیت این منطقه هم آواره شدند. روز گذشته ارتش اسرائیل در عملیاتی پیچیده در نواحی مرکزی نوار غزه موفق به آزادی 4 گروگان این کشور شد. در جریان این عملیات بین 90 تا 220 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی هم کشته شدند. محاسب تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی بی نتیجه مانده است. و خبر آخر این که اوکراین میگوید برای نخستین بار یک جنگنده مدرن سوخو-57 روسیه را نابود کرده است. این جنگنده البته در حال پرواز هدف قرار نگرفته، بلکه در پایگاه هوایی آختوبینسک در فاصله حدود 600 کیلومتری خط مقدم جبهه با یک پهپاد هدف قرار گرفته است. سوخوی 57 یک جنگنده نسل پنجم است و میتواند در میدانهای جنگ نقشهای متنوعی بازی کند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. اعلام فهرست نهایی نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان در ایران و تبعات آن و تصمیم اصلاح طلبان چه خواهد بود، در این باره گفتگویی خواهید شنید. تب بازی همستر در ایران، موجود کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده. این دو و بیشتر از این دو در این مجله عصر رادیو فردا. شورای نگهبان جمهوری اسلامی در ایران اسامی نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جدیدی، علیرضا زاکانی، محمد باقر قالیباف و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی شش نامزدی هستند که تأیید صلاحیت شدند. ساعتی پیش در گفتگو با محمد محبی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه در تهران، نخست از او پرسیدم ترکیب نام‌های تأیید صلاحیت شده حاوی چه پیامی از سوی حکومت است؟
پیامی هستش که از سال حدوداً 96 و 98 به این ور داره مخابره میشه از طرف هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی که اون دایره خودی‌ها داره هی تنگتر و تنگتر میشه، که البته این از اول انقلاب، از اول 22 بهمن شروع شده بود این دایره، ولی خب از سال 92 که هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد و از سال 1400 که آقای لاریجانی رد صلاحیت شد و این دفعه هم آقای لاریجانی، افرادی مثل جهانگیری، احمدی نژاد و این افراد خودی های نظام رد صلاحیت شدن، نظام و هسته سخت قدرت این پیام رو داره منتقل میکنه همچنان که فقط اون افرادی که وفاداری خالص و مخلصانه به ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی دارن، فقط اونها حق برخورداری از مناصب قدرت و برخورداری از سفره انقلاب رو دارن و کسانی که کوچکترین تردید در نظر و عمل نسبت به اون مبانی رو دارن بدون هیچ تردیدی، بدون یک لحظه تردیدی کنار گذاشته میشن و کنار گذاشته هم شدن. و این ترکیبی که من میبینم تقریبا قابل پیش بینی بود، یعنی همون الگوی رفتاری است که جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر داشته و داره و به نظر میاد که داره تو این انتخابات یه دوگانه‌ای بین آقای قالیباف و آقای جلیلی بخوان شکل بدن و اون افراد دیگه هم که تایید شدن برای شکل دهی به این دوگانه به وجود اومدن و به وارد این لیست شدن. به نظر میاد آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که همون راهی که سال 1400 با انتخاب آقای رئیسی، یعنی انتخابات رو طوری مهندسی کردن که آقای رئیسی انتخاب بشن، این دفعه هم طوری طراحی کردن که یکی از دو فرد وفادار به خودش، یعنی قالیباف یا جلیلی، از صندوق رأی بیاد بیرون.
آقای محبی، رد صلاحیت چهره هایی مثل محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، وحید حقانیان حتی و مهرداد بذرپاش رو چطور ارزیابی میکنید؟
حضرات میگن که اینا رد صلاحیت نیستن، صلاحیتشون احراز نشده. خب حالا از لحاظ مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی که حالا ما اونطوری که با فلسفه حقوق اساسی آشنایی داریم که بیشتر مضحک است، ولی خب خودشون اینجوری میگن، میگن که ما در انتخابات مجلس رد صلاحیت داریم اما در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم. به خاطر همین هم هست که در انتخابات مجلس اعتراض به رد صلاحیت وجود داره ولی تو انتخابات ریاست جمهوری اعتراض وجود نداره. یعنی شورای نگهبان یا احراز میکنه یا احراز نمیکنه، میگن که این 6 نفر رو ما صلاحیتشون رو احراز کردیم، اون بقیه افراد رو احراز نکردیم. حالا این یه چیز عجیبیه که اونایی که با حقوق اساسی خوندن میدونن که چقدر این استدلال ها و این چیزا، این نوع موارد مضحک است. این از این رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت آقایان لاریجانی و احمدی نژاد و جهانگیری و آخوندی و محمد شریعت مداری اینها و تا دعای همتی قابل پیش بینی بود. خب تو دوره های قبلی هم خیلی از رد صلاحیت شده بودن. اما رد صلاحیت افرادی مثل بذرپاش و حقانیان هم به باور من برای این بود که خب نشون بدن که آقا خب اینا هم که آقای حقانیان که دست راست آقای خامنه ای بوده، سالها مهمترین فرد در ساختار امنیتی بیت بوده، این رد شد پس ما فرق قائل نشدیم، از طرف شما رد، از طرف ما هم رد شده. آقای بذرپاش هم که یکی از تندروترین اصولگرایان و پایداریش هستش، ایشون هم رد شده. پس از این طریق میخوان دهان حضرات اصلاح طلب و اعتدالیون که طرفداران آقای لاریجانی آقای جهانگیری بودند رو بستن و از یه طرف هم آقای پزشکیان هم تایید کردن که خب ایشون در میان سه کاندیدایی بود که از طرف گروه های جناح موسوم به اصلاحات تایید کردن چند روز پیش. گفتم این آقایان آخوندی و جهانگیری و پزشکیان تایید میکنن و پزشکیان رو تایید کردن که جزء گزینه‌های جریان موسوم به اصلاحات بوده. ترکیب رو طوری چیدن که در چارچوب نظام کسی اعتراضی نکنه و همچنان هم ادامه رویه 10 سال اخیر آقای خامنه‌ای باشه که بیرون کردن افراد مختلف جمهوری اسلامی از قطار انقلاب همچنان ادامه داره و رسیده به از جناح اصلاح طلب که دیگه تقریبا اکثرا پیاده کرده و در جناح موسوم به اصولگرا هم دارن خیلی ها رو داره پیاده میکنه و اون حلقه نظام، حلقه اطرافیان نظام داره تنگتر و تنگتر
میکنه. آقای محبی، با توجه به این که آقای پزشکیان تأیید صلاحیت شدن یا اونطور که شما گفتید از سوی شورای نگهبان صلاحیتشون احراز شده، حالا گروه موسوم به اصلاح طلبان یا اعتدالیون چطور میتونن واجدان شرایط رو پای صندوق ها بیارن؟
جریان موسوم به اصلاحات خب یه مدتی که جامعه نیاز به احساس میکرد و فکر میکرد که با رأی دادن و شرکت در انتخابات تأثیر داره، یه زمانی رأی رو میتونست جذب بکنه و رأی بالایی هم جذب میکرد و چند دوره هم شاهد بودیم که قوه مجریه و چند دارم قوه مقننه هم در اختیارشون بود، هرچند که نتونستن کاری از پیش ببرن. ولی الان واقعا نمیتونن به اون صورت بدنه جامعه رو به پای صندوق‌های رأی بکشونن، به ویژه با یه کاندیدای نسبتاً ضعیفی مثل آقای پزشکیان. پتانسیل آقای پزشکیان برای جمع کردن رأی و رأی آوریش فقط اندکی بیشتر از آقای عبدالناصر همتیه. گمون هم نکنم جامعه به این نتیجه برسه که برگرده به صندوق رأی و اون روندی که از سال 96 در ایران شروع شده، روند روی برگردانی مردم از صندوق رأی، به نظر من ادامه پیدا میکنه. توی هیچ نشانه هیچ نوع کورسویی من نمیبینم که جامعه ببینه مثلا یه امیدی پیدا بکنه برگرده و رأی بده. یه پتانسیل دیگه ایم که آقای پزشکیان داره در مورد آذری بودنش هست، ممکنه برخی از آذری ها رو بتونه به پای صندوق رأی بکشونه. من نمیدونم حالا بزرگان این جریان مثل آقایان خاتمی و افراد دیگه صراحتن ازش حمایت بکنن، هرچند حمایت اونها هم خیلی تأثیری نخواهد داشت بر نتیجه انتخابات و به باور بنده آقای پزشکیان در بهترین حالت نفر سوم در این انتخابات خواهم بود بعد از قالیباف و جلیلی به احتمال زیاد.
محمد محبی بود، استاد پیشین علوم سیاسی در تهران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
خب اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه که شنیدید، گفتگویی که شنیدید با محمد محبی استاد پیشین علوم سیاسی در تهران درباره فهرست نهایی اعلام شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران، پیامتون رو میتونید به صورت صوتی از طریق پیامرسان واتساپ برای ما بفرستید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-30 و همچنین از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام که از این قرار هست فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام. و حالا در ادامه چند پیام رو که شما شنوندگان عزیز برای ما فرستادین خواهیم شنید.
با درود به شما و خسته نباشید. این بحث تایید و عدم تایید شورای نگهبان که برگرفته از فقه مصادره شده شیعه توسط ولی وقیه نظام مافیای جمهوری اسلامیه قطعاً طبق قانونش به زنان در عرصه انتخابات راه نخواهد داد. اینکه ثبت نامشون فقط کردن 4 خانم رو برای کاندیدایی یک سناریوست که چندی اخبار رو تحت شعاع قرار بده و کسانی که در پروسه‌های مختلف ما سند داریم از جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان که لاریجانی رو به چندین دلیل رد کرده، آیا اون دلایل رفع شدن؟ علی لاریجانی عوض شده؟
روی سخنم با جناب آقای رضا پهلوی است، نیروی مقتدری که میتواند شورای از تمام خردمندان و دانشمندان و صاحب نظران را دور هم گرد بیاورد برای اتحاد و رهبری و تشکیل دولت مقتدر سکولاری که میتواند جانشین آخوندها شود، به جای آن شورای ناهمگون و غیر سیاسی قبلی که فاقد هیچ گونه صلاحیت سیاسی و اجتماعی بود.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
تعداد بازیکنان بازی همستر کامبت به بیش از 100 میلیون تن رسیده و رکورد ویژه‌ای را ثبت کرده. تب بازی همستر در ایران هم فراگیر شده و همستر موش کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده در خطبه نماز جمعه هم مورد توجه قرار گرفته. مدیران این بازی تلگرامی دورنمای رسیدن به عدد 1 میلیارد کاربر را در سر دارند. آنها وعده دریافت رمز ارز در ازای طی کردن مراحل مختلف بازی را به کاربران دادند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
از نات کوین جا موندی؟ اشکالی نداره که همستر کامبت رو امتحان کن.
چجوری هر روز از همستر 6 میلیون سکه بیشتر بگیریم؟ دو تا کار.
رویای کسب درآمد میلیاردی با بازی همستر کامبت در ایران. طی روزهای اخیر بسیاری از مردم شماره‌های غیر فعال حساب‌های کاربریشان در تلگرام را مجدداً فعال کردند. این اقدام به دلیل یک بازی کریپتوی جدید در این پلتفرم است که در آن کاربر با ضرب زدن متوالی روی صفحه گوشی سکه جمع‌آوری می‌کند. 11 میلیون همستر کوین حدود 1 میلیون دلار ارزش دارد. اما قیمت همستر کوین به طور قابل توجهی نوسان دارد و مدام در حال تغییر است. اما حالا که تب و تاب این بازی در ایران فراگیر شده، همستر موش کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده، در خطبه‌های نماز جمعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. امام جمعه شهر لنده در استان کهگیلویه و بابای رحمت تاکید کرده کسب مال از طریق نات کوین و همستر حرام است. هدایت محمودی این بازی‌ها را تبلیغات دشمن نامید و از خانواده‌ها خواست با سواد رسانه‌ای به این پدیده نگاه کنند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم در مورد حکم شرعی این بازی گفته است، چون منشأ استخراج آن روشن نیست، معامله، سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آن جایز نیست. اما در واکنش به آنها، رضا رشیدپور مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما علت جذب گسترده جوانان به این بازی را مشکلات اقتصادی جوانان در ایران نام برده بود. اما چرا با وجود پرونده‌های فساد در ایران تنها چند روز بعد از داغ شدن این بازی با واکنش حوزه علمی روبرو بودیم؟ علی خورسندفر، جامعه شناس، ساکن ترکیه.
توتالیتاریسم مذهبی در طول حکومتداری که داشته در طی این 45 سال از اون مفاهیمی که در ابتدای استقرار داشته ادعا می‌کرده بسیار فاصله گرفته و یک انبرش مهم شده. تسلط تام بر تمام حوزه‌های زندگی افراد، چه عمومی چه خصوصی.
غیر از قشر مذهبی، فعلا از منظر اقتصادی، دولتی و یا پلیس نظرات محافظه‌کارانه‌ای ارائه می‌شود. حمید رضا سلطان آبادی، رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، در مصاحبه‌ای با برنامه‌ای در رادیو تهران این گونه می‌گوید:
بازی‌هایی که اخیراً حالا رایج شده، خیلی نمی‌شد در موردشون اظهار نظری انجام داد. ولی نمی‌تونیم خوشبینم باشیم به این نکته که چرا یه همچین اتفاقایی داره میفته. چون منشأ داخلی ندارن، منشأ بیرونیه و خیلی توی کشور ما هم این رواج پیدا کرده. همش علامت سواله و نمی‌تونیم اظهار نظر قطعی بکنیم.
محمد تقی هلیساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی نیز تاکید کرده افرادی که بیش از حد درگیر استفاده از تلفن همراه و این بازی شوند در مرحله اول دچار آسیب در بخش‌های گردن، شانه، آرنج و دست‌ها می‌شوند. اما در حالی که بسیاری برای کسب درآمد فقط تداوم ضربه زدن روی یک سکه درون بازی را برای جمع کردن مقدار بیشتری توکن توصیه می‌کنند، متخصصان بازی‌های کامپیوتری آن را رد کرده و دستورالعمل‌های دیگری را پیش
می‌برند. اولین کار سه تا کارت مخفیه که اگه پیداشون کنین بهتون هر روز 5 میلیون سکه بیشتر میده و دومین کار هم کد مخفی یا کد مورس که اگه هر روز واردش کنین بهتون 1 میلیون سکه بیشتر میده.
الی خورسندفر در مورد اقبال این بازی توسط مردم در این برهه زمانی برای ما میگوید.
خب یک جامعه‌ای که مدام با بحران اقتصادی طرف هست و پدر سالار به جای اینکه جا به فکر معیشت جامعه باشه مدام داره براش خط و ربط تعیین میکنه، این یک احساس ناامنی اقتصادی، روانی، اجتماعی بهش میده و در نتیجه فرد وقتی که احساس بکنه که در یک فضایی داره زندگی میکنه که هیچ گونه حمایت نداره، آسیب پذیرتر و ریسک پذیرتر میشه.
مهدی صارمی‌فر کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی ساکن کانادا در مورد استقبال از این بازی میگوید.
اما چند هفته گذشته ایده تونستن نادکوین هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی هایی از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی.
آرش کاوه کارشناس تکنولوژی ارتباطی در مورد تحریم ها و دسترسی به پول این نو بازی ها در تلگرامش گفته است.
پروژه همستر قرار روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی ها مهمه؟ چون میتونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل و انتقالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون این کیف پول ما رو تحریم نکرده.
فعالان بازارهای رمزارز همچنان با وجود رشد نزدیک به 300 برابری ارزش ناتکوین پس از عرضه به پروژه همستر به دیده ی تردید نگاه می کنن. نامشخص بودن شیوه تخصیص توکن ها به کاربران و میزان نامشخص بودن آن با در نظر گرفتن 100 میلیون کاربر فعال در بازی همستر، این احتمال را مطرح کرده است که هجوم فروشندگان باعث شود قیمت رمز ارز آن افزایش پیدا نکند. کارشناسان اقتصادی میگویند در ایران استقبال گسترده از بازی همستر و پروژه‌های مشابه حاصل شرایط آشفته اقتصادی و فقر فزاینده و ناامیدی از بهبود اوضاع موجود است.
نسرین افشار گزارش میداد. اما بشنوید از فرح، کتابی که وزیر پیشین فرهنگ فرانسه در مورد شهبانو فرح پهلوی تألیف کرده است. شهاب عموپور گزارش میدهد.
فرح، این نام کتابی است تألیف فردریک میتران، وزیر اسبق فرهنگ در دولت جمهوری فرانسه. آقای میتران این کتاب را که یک بیوگرافی از زندگی شهبانو فرح پهلوی است، در 200 صفحه و با درآمیختن شماری از عکس‌ها و دست‌نوشته‌ها تنظیم کرده است. این صدای میتران است در یک برنامه تلویزیونی که در مورد روح الله خمینی و محمد رضا شاه صحبت می‌کند.
L'ayat Allah Khomeini jetait à bas les derniers vestiges du régime monarchique du Shah.
فردریک میتران که علاوه بر وزارت و نویسندگی، پیشینه فیلمسازی و تهیه کنندگی نیز داشت و به عنوان چهره فرهنگی شناخته می شود، در ابتدای نوروز امسال در 76 سالگی درگذشت. اما کتابی که تهیه کرده بود، یک ماه و اندی پس از مرگ او روانه بازار شد. فردریک میتران، برادرزاده فرانسوا میتران، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، در کتاب فرح می نویسد: برای اولیا حضرت، شهبانوی ایران، فرح پهلوی، امیدوارم مرا ببخشد که گاهی از سر وفا و مهر او را فرح خطاب می کنم. انتشارات گورکوف گرادنیگو که این کتاب را منتشر کرد نیز در شرحی بر کتاب شهبانو فرح پهلوی را یکی از برجسته ترین شخصیت های عصر حاضر عنوان کرده است. این انتشارات با یادآوری اینکه شهبانو فرح پهلوی در جوانی در دانشکده هنرهای زیبای پاریس درس خواند، می‌نویسد که او پس از رسیدن به مقام ملکه ایران در دوران پادشاهی محمد رضا شاه توانست اقداماتی قابل توجه را در عرصه فرهنگ و جامعه انجام دهد. در دیباچه‌ای بر کتاب فرح همچنین می‌خوانیم که
با وجود تهدیدات بی‌پایان دیکتاتوری کنونی حاکم بر ایران، بسیاری از مردم ایران همچنان شهبانو را به دلیل شهامت و متانت او تحسین می کنند.
به گفته ناشر، بخشهایی از عکس‌ها و دست‌نوشته‌های این اثر که برای نخستین بار منتشر می‌شوند، نمایانگر دورانی غمبار از زندگی شهبانوی خستگی ناپذیر نیز هست.
وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، همه با هم می‌گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
انقلاب اسلامی، در گذشت پادشاه و از دست دادن دو فرزند، شاهزاده علیرضا و شاهدخت لیلا. فردریک میتران مؤلف کتاب فرح که 3 سال پیش از مرگ به عضویت دائم آکادمی هنرهای زیبای فرانسه درآمد، آن زمان از مسئولان آکادمی خواست تا در جریان مراسم رسمی عضویت شمشیر تشریفاتی آکادمی توسط شهبانو فرح پهلوی به او اهدا شود. آکادمی هنرهای زیبای فرانسه 9 عضو دائمی غیر فرانسوی دارد. شهبانو فرح پهلوی یکی از این 9 عضو است.
هر وقت که عکس از من میندازن، برای که من قیافه خوب داشته باشم، فکر دماوند رو میکنم که روحیم خوب باشه.
گزارش شهاب عموپور بود که با صدای شهبانو فرح پهلوی تمام شد. اما گزارش‌هایی از واگذاری پست قدیمی و سلطنتی بریتانیا رویال میل به بخش خصوصی منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
خیلی از شما سریال عروسکی پت پستچی را دیده اید. سریالی عروسکی که در اون پت مأمور پست سلطنتی بریتانیا همراه گربه سیاهش با یک خودروی قرمز همراه نقش و نشان رویال میل بسته های پستی را به دست مردم میرساند. پست سلطنتی بریتانیا یا همان رویال میل قدمتی 500 ساله دارد و مسئول ارائه خدمات پستی و چاپ تمبر در بریتانیا است. تمبرهایی که بسیاری از آنها ارزش کلکسیونی دارند و امروز با نشان پست سلطنتی بریتانیا با ارزش و گرانبها هستند. پست سلطنتی بریتانیا رویال میل تا سال 2015 میلادی که سهامش در بورس لندن عرضه شد، حدوداً به مدت 450 سال شرکتی دولتی بود و حالا 1 میلیاردر سرشناس اهل چک به نام دانیل کرتینسکی میخواهد مالک آن باشد. هیئت مدیره شرکت خدمات پستی بریتانیا با پیشنهاد خرید بیش از 3.5 میلیارد پوندی آقای کرتینسکی موافقت کرده است. پست سلطنتی بریتانیا در یک دهه اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی با چالش‌های بسیاری از جمله کاستن از منابع انسانی و خدمات ضعیف به مشتریان روبرو بوده است. موضوعی که حالا میلیاردر سرشناس چک میگوید میخواهد با توسعه این شرکت پستی تاریخی و قدیمی آن را به شرکتی بین‌المللی به رقیب قدرتمند غول‌های خدمات پستی در آمریکا و اروپا مثل DHL، FedEx یا UPS تبدیل کند. دانیل کرتینسکی فارغ تحصیل حقوق از شهر برنو و یکی از ثروتمندترین افراد در جمهوری چک است. او سرمایه گذاری هایی را هم در سراسر اروپا از جمله در حوزه انرژی، رسانه و ورزش انجام داده. سرمایه گذاری هایی که همگی زیر مجموعه شرکت هلدینگ EP گروپ هستند. حالا با توجه به اینکه خدمات پستی بخش مهمی از زیرساخت‌های بریتانیا است، این تصاحب می‌تواند تحت قانون امنیت ملی و سرمایه گذاری بررسی دقیق شود. موضوعی که البته به نظر نمی رسد برای واگذاری چالش برانگیز باشد. حالا آینده شرکتی که در سال 1516 میلادی با فرمان هنری 8 پادشاه وقت بریتانیا گشایش یافت، در حالی از ابهام قرار دارد. اینکه نقش میلیاردرها در جهان ما در رقم زدن سرنوشت میراث تاریخی چیست؟ آیا نهادها و نمادهای ملی که حاصل کار و تلاش هزاران انسان در طول تاریخ بودند با سلیقه و پول پولدارها حفظ خواهند شد؟
و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. گزارشی که با موسیقی کارتون محبوب پت پستچی به اتمام رسید. و در اینجا من هومن عسکری از شما خداحافظی میکنم. ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و همچنان ازتون دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید.